سلسله نشست های استاد دسمی با موضوع جامعه ولایی نظام اخوت بر مبنای شذرات المعارف آیت الله شاه آبادی تهران حسینی ارشاد جلسه 12.
حالا در این مسئله های شما آمدیم و فرمودن که علت همه این مسائلی که شما بیان میکنید سه چیز است. بعد یک چهارمی را هم بهش اضافه میکنم. میفرماید که یک غرور، دو یأس، سه افترا، چهارمی را اشاره میکنم که ما بیت المال و قدرت در اختیار نداریم. ایشون می‌فرمودن که در اون زمان شاید بخشی از این آسیب شناسی ایشون به این زمان هم مربوط باشه. می‌فرمودن ما مغروریم به دو چیز. مغروریم، یک مغروریم به حقانیت خودمان، دو مغروریم به شفاعت. این ما رو دچار غرور، رخوت و سستی کرده. این علت خیلی از مشکل. دوم می‌فرمودن که ما مقیوسیم از این که خودمون رو ضعیف می‌بینیم، دشمن رو قوی می‌بینیم. از این جهت بر ما یأس سایه انداخته. و سوم، رابطه اخوت و برادری عمیق و صحیحی بین ما برقرار نیست. اتحاد و همدلی با هم دیگه نداریم. از این جهت حالت رو چهارمی هم که می‌فرماید ما قدرت نداریم برای پیاده سازی ارزش‌های الهی. آیا اون خطبه‌ای که حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه به عنوان خطبه فدکیه معروف شده، مسئله اصلی حضرت زهرا مسئله قطعه زمین بود؟ مسئله این بود که مثلا این قطعه باقی این قطعه زمینی از حضرت زهرا غصب شده، بعد حضرت برآشفته شده که مثلا مال و اموال ایشان رو مصادره کردن، بعد مثلا ایشان بایستی در فقر و سختی به سر ببرن. مگر حال و روز حضرت زهرا و امیرالمومنین در همان زمان جمال روز بود؟ بالاترین سختی ها و مشکلات و فقرها رو که تجربه کرده بودن و درش به سر می‌بردن. یا از این همه اموالی که بود مگر استفاده شخصی میکردن؟ مسئله این نبود. مسئله حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه و ریشه این مسئله بود، سبب این مسئله بود. شما خطبه فدکی حضرت زهرا سلام الله علیه و که ملاحظه میکنید، میبینید حضرت زهرا داره بینش مردم رو اصلاح میکنه، نگاه توحیدی مردم رو اصلاح میکنه. میگه اساسا شما فلسفه خلقت رو متوجه نشدید، اساسا فلسفه اصلی رو متوجه نشدید، سبب خلقت رو متوجه نشدید، اساسا شما تحلیلتون از مسئله نبوت غلطه، تحلیلتون از مسئله پیامبر غلطه. شما در فهم و بینش نبوتتون دچار انحراف شدید. حضرت صدیقه طاهر داره توحید میگه در این خطبه، فصل مشبهی در اوصاف خدا صحبت میکنه، فصل مشبهی در ذات باری تعالی صحبت میکنه، فصل مشبهی در ارتباط صفات و اسماء الهی صحبت میکنه، فصل مشبهی در چگونگی خلقت صحبت داره که عدد این که ایشان این احساس تکلیف و وظیفه رو میکنن که مجدداً یک بار دیگر می‌بایستی رسالت پیامبر رو برای مردم بازخوانی کنند، مرتبه دیگر برای مردم بیان بکنند آنچه رو که پدرم پیامبر شما می‌خواست از خلقت و خدا برای شما تبیین بکنه. هدف اون چه بود؟ چه خدایی رو می‌خواست به شما معرفی بکنه؟ چه رب و پروردگاری رو می‌خواست به شما معرفی کنه؟ شما خدا رو بد فهمیدید، بد تحلیل کردید، بد درکش کردید. این از جهت ذات باری تعالی. از جهت پیامبر شما چه دیدگاه و تلقی از وجود مقدس پیامبر دارید؟ چه تحلیل راجع به اوامر و نواهی پیامبر دارید؟ شما چه تصوری از بیانات پیامبر دارید؟ چه تصوری از تصمیمات پیامبر دارید؟ شما چه تفکری در جایگاه رسالت و نبوت برای خودتون تصور کردید و درمید. اصلا بینش شما نسبت به رسالت غلطه و انحرافیه و یک فصل مشبهی در خصوص رسالت پیامبر ایشان صحبت میکنه، مفصل در اینکه پیامبر کیست، چه ویژگی هایی دارد، چه جایگاهی دارد، چه شأنی دارد، چه منزلتی دارد. بعد از اون حضرت زهرا به معرفی قرآن میپردازد که اساسا جایگاه قرآن چه جایگاهی است، منزلت قرآن چه منزلتی است، ما نسبت به قرآن چه وظایفی داریم، که اهل این که تمام رسالت 23 ساله پیامبر را حضرت صدیق مرتبه دیگر در این خطبه فصل به فصل، خط به خط، قدم به قدم، کلاس به کلاس برای این مردم بازخوانی کردن و مجددا تبیین کردن و ارتباط و نسبتی که بعد از این داره اتفاق میفته. ایشان بیان میکنن که همانطور که خدای متعال پیامبر رو در آن جایگاه منصوب کردن، بعد از پیامبر رو خدای متعال تدبیر کرده. این تدبیر نسب امیرالمؤمنین تدبیر شخصی پیامبر نبوده، مسئله امامت و ولایت علی ابن ابی طالب مسئله ای نبوده که در غدیر منصوب بشود که بشود در صقیفه اصلش کرد. نه نسبی اونجا اتفاق افتاد و نه اصلی اینجا اتفاق افتاد. آنچه که در غدیر اتفاق افتاد ابلاغ رسالت بود و ابلاغ فرمان الهی بود، نه نسب ظاهری و نسب شکلی که بشود تلقی کنید کسی کسی را نسب کرد، ما آمدیم اون کس رو عزل کردیم. کسی کسی رو نسب نکرد که شما بتوانید اون رو عزلش بکنید. اون جایگاه و شرط و منزلتی که امیرالمؤمنین به اون رسیده بود، اون جایگاه و شأن و منزلت را پیامبر برای شما تبیین کرد. فرمود که تالی تلوه رسالت، استمرار رسالت، تکمیل رسالت این خطشه و نماد این استمرار شخصیت علی ابن ابی طالبه. اون نماد استمرار این خطه و این فکر و این حقیقته. مگر شما میتونید در مقابل حقیقت و در مقابل آنچه که در عالم حقیقت و در عالم واقع به حقیقت پیوسته این حقیقت رو نگران بکنید؟ امکان نداره چنین چیزی. بله اگر یک نسب ظاهری صورت گرفته بود امکان داشت که یک اصل ظاهری صورت بگیره و صورت مسئله عوض بشه. صورت مسئله رو اشتباه فهمیدید. به تعبیر مرحوم آیت الله روزمای شاهبانی، ولایت بطن رسالت، ولایت حقیقت رسالت، ولایت روح رسالت. شما روح یک شیعی رو ازش بگیرید، اون شیع حیات خودش رو از دست میده، حقیقت خودش رو از دست میده. شما ولایت رو از رسالت بگیرید، این رسالت فقط یک جسم و یک پیکره و یک خلافته. این خلافت روح نداره، حقیقت نداره. این خلافت یه پیکره بیجانه. پیکره بیجان تدبیر نداره، طراحی نداره، استراتژی نداره، هدف نداره، عمق نداره. نوع تلقی این پیکر فقط مختص به حیات مادی میشه، حیات معنوی نداره. فی الواقع اون حیاتی که همه اعمال برای اون حیات رقم خورد، این که بشود فلن حیانده و حیاتا طیبه، این حیات طیب از دل رسالتی میجوشه که اون رسالت درش روح امامت و روح ولایت استمرار اون رسالت باشه، حقیقت اون رسالت باشه. لذا شما اشتباهی مسئله امامت علی بن ابی طالب رو فهمیدید، فکر کردید که مثلا پیامبر یک نسبتی با یک مثلا پسرعموی با هم دیگه نسبتی دارن، به او علاقه ای دارن، او هم انسان خوبی است، لذا بعد از خودش آمد اون رو نصب کرد. شما هم گفتید بسیار خوب، علارغم خوبی های علی بن ابی طالب، ولی حالا این جماعت تصمیم گرفتن برای اینکه ایشان نباشد، کسی دیگری باشد. این از باب حسن ظنی قضیه، در صورتی که حقیقت مسئله این نیست، واقعیت مسئله این نیست، این بیراهه است، این انحراف در توحیده، انحراف در توحیده و این انحراف در رسالته و به تبعش انحراف در ولایت و امامته که تجلیش در خلافتهای غیر صحیح و ناسوار تجلی پیدا کرد. مسئله این قطعه زمین که نبود، حتی مسئله خلافت ظاهری هم نبود. از این تحبیرم رو بود، شما فکر میکنید خلافت ظاهری بر شما چقدر برای من ارزش داره؟ چه قیمتی برای من داره که مثلا من در جایگاه امارت شما قرار بگیرم، بشم امیر شما، یه عده ای رو امر و نهی بکنم؟ آیا فکر میکنید مثلا من شهوت چنین چیزی رو دارم؟ حاشا وکلا، رسالت و وظیفه من در افق خیلی بالاتری است از اون چیزی که شما تلقی میکنید، که مثلا این دیگه آخره به قدرت رسیده. این که قدرت نیست، این که قدرت خیلی ابتدایی و اولیه است، ارزش قدرت به چیز دیگری است. لذا حضرت این معنا رو تبیین کردن در خطبه. استدعا میکنم مجددا بزرگواران توجه بکنن به عمق این خطبه، به عمق بیان حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها، و به این جهتی که حضرت دست میذارن بر علت و لعلت، علت این انحراف. حضرت در این خطبه بیان میکنن اگر که این خشن کج رو گذاشتید تا آخر کج میره جانو، هیچ حرمتی نگه داشته نخواهد شد، هیچ حجابی باقی نخواهد ماند، هیچ ارزشی پایدار نخواهد ماند، این دیوار کج میره. بالا حضرت من خود میگفتم نکنید این کار رو، خارج نکنید جامعه رو از ریل خودش. جامعه ریلی داره، کتاب و سنت، کتاب و سنت اصیل، و کسانی که کتاب و سنت رو درست فهم میکنن، درست درک میکنن. فرمود شما اشتباه درک کردید سنت پیامبر رو. شما به چه حقی میگید ان الرجل لیحجر؟ چه تصوری از پیامبر دارید که دارید چنین نسبت ناروایی رو به پیامبر میدید؟ مگر پیامبر یک انسان عادی است که تلقی میکنید که وقتی میخواست تدبیر بکنه و وضعیت کتبی بنویسه، اون آقا نسبت میده به پیامبر که قلم و کاغذ در اختیار ایشون قرار ندید دیگه، حالا حال خوبی نداره، در حالت خاصیه و ممکنه علیاذ بالله هذیان بنویسه، و تعبیر کردن که این رجل لیحجر. این فهم شما از رسالته؟ این فهم شما از نبوته؟ این فهم شما از جایگاه پیامبره؟ این فهم غلطه، این فهم انحرافیه. اگر گفته می شود سنت یعنی فعل معصوم، تقریر معصوم و قول معصوم، همه این ها حجته، هم فعل معصوم حجته، هم قول معصوم و بیان معصوم حجته، و هم تقریر و تأییدات معصوم حجته، و کتاب خدا و مفسر کتاب خدا اهل بیت علیه السلام هستم. بذارید که جامعه بر ریل درست خودش قرار بگیره. صراطی که گفته شده اهدنا الصراط المستقیم، این صراطی است که با کتاب و سنت شکل میگیره. قطار جامعه، قطار جامعه، قطار انسانیت، قطار حقیقت بر صراط صحیح کتاب و سنت قرار میگیره. این قطار با نور عقل بر مدار کتاب و سنت هم، یعنی ارتباط عقل با نقل این بر صراط حرکت میکنه نیاز به چراغ داره. چراغ حرکت بر صراط عقل انسانه، عقل سلیم انسانه. بذارید عقول انسان ها بر اساس صراط حرکت بکنه. و اون چه که تعبیر صحیح از سیاست هست میبایست چاشه، بذارید همون اتفاق بیافته. خدا رحمت بکنه آقای شاه‌آبادی رو، تعبیر خیلی زیبایی از سیاست دارن. میفرماید سیاست یعنی چی؟ سیاست یعنی تدبیر امور بر اساس تحقق مصالح نوعیه، یعنی تدبیر مصلحت اجتماعی، تدبیر مصالحی که به نفع جامعه باشه، این یعنی سیاست. میفرماید به الا، غیر از این یعنی تصویر. اون کسی که سیاست مداره یعنی کسی است که به گونه ای میباید تدبیر بکنه که مصالح نوع مردم محقق بشود، یا مقابله با مفاسدی که به جامعه لطمه میزنه، این یعنی سیاست. ترویج مصالح، تأمین مصالح نوع انسان ها، مقابله با مفاسد و آنچه که به ضرر نوع انسان هاست، این سیاست اجتماعیه. سیاست فردی هم داریم که تدبیر منزله، که در سیاست فردی مصلحت فردی یا مقابله با ضررهای فردی دنبال میشه. ولیکن سیاست اسلامی یعنی همین برد که میفرماید تمام احکام دین برای تأمین مصالح انسان هاست، چه احکام واقعیه چه احکام ظاهریه، فرقه. چه احکام واقعی از باب اصابت به واقع، چه احکام ظاهری از باب التزام و تقید به حکم مولا، تماماً برای تحقق مصالحه. به این معنای صحیح سیاست اسلامی حضرت میخواستن که اجازه بدن کسانی که دارن جامعه رو به انحراف میکشونن، اجازه بدین جامعه به دست کسی قرار بگیره که مصلحت رو درک میکنه، حقیقت رو درک میکنه. نسبت میداده به علی ابن ابی طالب که آدم خشنیه، جنگ طلبه. توی همین خطبه حضرت قسم میخوره، میگه بابا علی ابن ابی طالب خیلی مهربانه، خیلی رؤوفه، این چنین تلقی نکنید که مثلا چهره غلطی رو از علی ابن ابی طالب به شما معرفی کردن. به شدت مهربانه، به شدت رؤوفه، با رحمت جامعه رو اداره میکنه، با لین جامعه رو اداره میکنه، با مدارات جامعه رو اداره میکنه. دیگه مجبور میشن مصداقی بعضی از ویژگی‌های خاص علی ابن ابی طالب رو بیان بکنن و نحوه عبارت و نحوه مدل مدیریتیشون رو با اون تصویری که اگر علی ابن ابی طالب بشود حاکم، با اون سابقه ای که ما از اون سراغ داریم که چقدر از آدم های ما رو کشته در اون زمان، هنوز به تعبیر عزیز زهرا در این خطبه احقاد البدریه، اون حقد و کینه های زمان بدر رو احد هنوز در دل هاشون بود و گفتن این آدمی که ما ازش این کینه ها رو داریم، حالا بیاد دوباره جامعه اسلامی رو به جنگ و مبارزه و مقابله با دیگران و ممکنه دوباره بر سر خود ما هم بلاهایی بیاره. زهرا میگه اینطور نیست. این جامعه کلام حضرت زهراست. البته بعد یک دفع شبهی هم میکنن، میفرمان نه از این بابت که مثلا مسئله قصب فدک یک بحث شخصی من دارم، این بحث رو با شما مطرح میکنم، از این که دارید یک حکم شرعی رو وارونه میکنید میخوام بهتون تذکر بدم. این که گفتید مثلا انبیا ارث و میراث و اینهای رو به جانه میذارن و کسانی از انبیا ارث نمیبرن، این چه حرف غلطیه؟ این بنا رو نذارید در جامعه، این حکم غلط رو نذارید. شما این حکم غلط رو از کجا آوردید؟ شروع کنن مثال زدن، بگن نه فلان پیامبر از فلان پیامبر ارث برد، پس اگر کل انبیا چنین وضعیتی دارن اون اتفاق هم نمیبایست میافتاد، در صورتی که چنین چیزی شد. بلکه نسبت دروغی دارید به پیامبر میدید، این حکم غلطیه. ببینید خطی رو که حضرت بنا میذارن، اساس و بنیان کلمه رو دقت بکنید، در سیره پیامبر، در سیره امیرالمومنین، در سیره امام حسن مجتبی، در سیره امام حسین، شما همه خط رو ببینید. یه کلمه فلسفه عاشوراست، میفرماند فلا ترون ان الحق لا یحمل به و ان الباطل لا یتناهان، همون خط حضرت صدیق است. میفرماند با تمام قیام من دلیلش اینه، تمام حرکت من دارید دین رو منحرف میکنید، حق و حقیقت رو دارید منحرف میکنید، باطل رو دارید ترویج میدید، اساس و بنای غلط رو دارید بنیان گذاری میکنید. یک کسی باید جلوی شما بیسته، یک کسی باید جلوی شما رو بگیره. این سیره حضرت صدیق است و سیره همه فرزندان حضرت صدیقه. بر همین منبع این اساس فلسفه، روش هایی رو که حضرت صدیقه هم اختیار کردن، روش های متفاوت و متنوعی بود. از روش ابلاغ عمومی استفاده کردم، روشی که باب شده بود در زمان پیامبر، که مردم در مسجد اجتماع میکردن و حضرت برای مردم خطبه میخواد. از این روش استفاده کردن، آمدن حجت رو بر همه تمام کردن. نگر حضرت صدیقه در گوشی به یک کسی یه نکته ای رو گفت، اگر اعلان عمومی کرده بود مثلا ما می آمدیم پای کار ایشان، حضرت این کار رو انجام داد که فردای قیامت بفرمود من در مسجد علی رؤوس الاشهاد آمدم به صوت عال فریاد زدم که به همه شما، به گوش همه شما برسه. فردا کسی نگه که مثلا حضرت چرا در یک محفل خصوصی گفتن، محفل خصوصی نگفتن، در یک محفل عمومی گفتن، احتجاج کردن در یک محفل عمومی، اونم با آه و ناله ابتداعاً که شروع کردن خطبهشون رو، آهی کشیدن، مردم دلشون شکست، عشق ریختن، مدتی طول کشید تا جمعیت به سکوت و سکون رسید که حضرت بتواند القا خطبه بکنه. خطبهشون رو اونجا خوندن. بعد از اون حضرت صدیقه دیدن فایده نداشت، روش چهره به چهره و خانه به خانه خیلی عجیبه. این در تاریخ نقله که حضرت صدیقه همراه با علی بن ابی طالب شبها میرفتن در به خانه انصار و مجاهدین مهاجرین، خانه به خانه در میزدن و میگفتن علی اگر کسی آمد اول تو صحبت نکنی، نه ممکنه سریع در رو ببندن به صحبت نکنن، فکر کنن مثلا تو آمدی از اینا بیعت بگیر، اینا حالا فعلا علی‌الظاهر بیشتر برای احترام میکنن، بذار من با باشون صحبت نکنم. خانه به خانه در به خانه انصار مهاجر رفت، این هم یک نحوه اتمام حجت کرد. چی جواب میدادن؟ بزرگان اسلام اسم داره در تاریخ، میگفتن شرمنده شما دیر آمدید، اگر زودتر گفته بودید ما حالا یه جورایی با شما می آمدیم، ولی دیگه ما رفتیم، دیگه بیعت کردیم، دیگه مگر قبل از اون با ابوالحسن بیعت نکردید، مگر قبل از اون با به پیامبر قول ندادید، پس چطور اون بیعت رو به راحتی می شود شکست ولی اینجا حالا وفادار به بیعت شدید؟ از مردان مدینه مایوس شدن، زنان مدینه رو جمع کردن، یک خطبه مفصلی حضرت صدیقه طاهره داره برای زنان، مفصل جای بحث رو برای زنان مدینه مطرح میکنه. شاید از بیشترین جاهایی که تأثیر میذاره خطبه حضرت زهرا اینجاست. زنان مدینه شورش میکنن بر علیه مردان خودشون، میرن تذکر میدن، دعوا درست میکنن که شما چه نشستید. بعد مردان جمعی گروه گروه مجددن میان و حضرت صدیقه طاهره حلالیت میخوان به طلبن، حاضر نیستن دوباره پای کار بیان، دوباره میان حلالیت به طلبن، میگن بله شما یه صحبتی برای خانمهای ما کردید، آمدن و خلاصه گفتن و ما هم خیلی متأثر شدیم، ولی از شما میخوایم که ما را حلال بکنید در این شرایط. این هم خیلی کارگر واقع نشد. این معنی تحصن کردن قرد کردن
با متصدیان و با متولیان هم صحبت نکردن، این را اعلام کردن، رو برگردان شدن، قطع رابطه کردن، شاید اونها و دیگرانی متنبه بشن، تلاش کردن برای ملاقات، حضرت اجازه نمیداد که یک ملاقات خیلی خاص و سختی با وساطت حضرت امیرالمومنین صورت گرفت که یک کسی مجوزی کرده باشه که مثلا ما حضرت رو چند دقیقه ملاقات کردیم. این قطع ارتباط هم اتفاق افتاد. یک روش دیگری که حضرت شروع کردن آهواله و گریه های مستمر، آه میکشیدن، گریه میکردن مستمرن، که حتی اهل سنت دلیل وفات حضرت زهرا رو این میدونن، میگن ایشون انقدر برای فوت پدر گرامشان گریه کردن تا از دنیا رفت. من امروز داشتم مرور میکردم علت وفات فاطمه از منظر اهل سنت، ببینم خود این مورخین اهل سنت چی بیان میکنن. میگن اینقدر ایشان متعلق شد و گریه میکرد از وفات پیامبر و پدر بزرگوارشون، دیگه خلاصه از به این جهت دق کردن و از دنیا رفت. آقلانه میکردن تا حد میگن که بعضی از افراد آمدن گفتن که یا علی به فاطمه او یا شب گریه کنه یا روز گریه کنه. نه شب آسایش داریم، نه روز آسایش داریم. به نحوی که حضرت مجبور شد یک مکانی در بقیع یکم دورتر از منازل مسئولی اونجا انتخاب کنه برای گریه کردن، برای آقلانه زدن، حتی دیگه تحمل این معنا را هم نداشتن. این مسئله عجیبیه. حضرت زهرا سلام الله علیها رفتن جلو تا اینکه حاضر به مقابله جسمی و فیزیکی و سخت شد. من نشستم گوشه خونه بگم به خانه هم نکردم، من که یک خانومم مقابله محکم پشت در ایستادم. میدونستن لطمه جسمی هم میخورم، میدونستن لطمه جسمی میخورم، در خونه را آتیش زدم، کلی مرد بود پشت پشت این در. حالا حسب بعضی از نقل‌ها اون نانجیب هم یک جمله ای رو نقل میکنن عجیب. من واقعا به نظرم میاد که سخت نقل این مسئله، ولی چون نامه ایست که در تاریخ ثبت شده، هرچیم خودم میخوام یه جورای تکذیبش میکنم بگم نه انشالله اینجوری نیست، ولی هست، هست دیگه. می نویسه برای معاویه آمد فاطمه جلوی من سد راه من شد، چنان تو گوشی به ایش زدم که گوشوارش جدا شد به سمتی افتاد و اون هم نقش زمین شد. در اون نامه می میسه این حضرت صدیقه تا این مرحله هم تحمل کردن، تا این مرحله که جسمشون لطمه بخوره، پهلوشون لطمه بخوره، به ایشون جسارت بشه، این مقدار را هم پذیرفتن که لطمات جسمی ببینن برای احقاق حق، برای حق و فضیلت. تا کجا حاضر شدن این رو جلو ببرن؟ تا اونجایی که حاضر شدن در این رو شهید هم بشن و علم شهادت ایشان و سند شهادت ایشان در تاریخ بمانه. به همین جا اکتفا کردم، نه جلوتر هم آمدم، گفتن هم شهادت هم لطمه خوردن به من در جهات مختلف بدنم اضافه بکنید به اون دفن قریبانه و قربت مدفن بدن که در این سند باقی در تاریخ بماند. هر آنچه که میبایست دل تاریخ رو میشکست، هر آنچه که میبایست وجدان ها و حرکت در میآورد، هر آنچه که میبایست قلوب رو متحول میکرد، همه این راه ها و همه این روش ها رو حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به کار بست، ولی شد آنچه شد. صلی الله علیه یا مولاتی یا فاطمه. مثل چنین ایام امیرالمومنین در خانه نشسته بود بعد از شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. ابن عباس میگه که میخواستم وارد در منزل بشم، در منزل ایستادم یا الله گفتم یا یا الله امیرالمؤمنین به من گفت ابن عباس وارد بشو، ما در خانه نامحرمی نداریم. وارد شدم دیدم بچه های امیرالمؤمنین در کنار امیرالمؤمنین نشستن. امام حسن مشتبه خیلی بیتابی میکرد. به امام حسن گفتیم که آزاد شما برادر بزرگ این خانواده هست، برادر توسعه این خواهر زینب به تو نگاه میکنند، تو باید بیشتر صبور باشید. یه جمله امام حسن گفت دل انسان را آتش میزن. امام حسن عرض کرد بله، این بچه ها اون روزی که مادرم دست من رو گرفت به مسجد بود همراه مادرم، فقط من شاهد بودم که در کوچه بر مادرم چه گذاشت، چه جسارتی به مادرم شد در کوچه، من شاهد بودم. هر کسی بود اون صحنه رو میدید بیشتر از این میبایست بیتابی